بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان. استاد یزدان پناه. جلسه 191 یک شنبه 10 آذر 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از کریمه دوم یعنی الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین عرض کردیم، بیان علامه رو، و بعد از اون رسید نوبت به بیان مختار. الحمدلله رو بیان کردیم، بعد از اون رسیدیم به رب العالمین. در رب العالمین ابتدا باید معنای لغوی رب رو میدونستیم. معنای لغوی قرار بود و معنای ارتکازی موجود در رب رو متوجه بشیم. و این رو چرا اینقدر حالا بازی که کمی طولانی مطرح کردیم؟ چون واقعش چون این لفظی در قرآن خیلی زیاد آمده و تقریبا تا حدود نزدیک 1000 تا، نزدیک 1000، حالا بعضی ها گفتن 800 خورده، حالا نزدیک 1000 تا تعبیر آمده. و یکی از اسماء حسناست و اسماء حسناییست که خیلی کثیر الورود، گاه جای الله حسن قرار میگیره در بعضی از جاها، لذا باید بهش بیشتر پرداخت. ما الان تمام تمرکزمون اولا معنای لغویه، کاری به بحثای قرآنیش، به معنای قرآنی که بخوام بگیم مفاد تفسیری پیدا کنه نداره. بله، قرآن رو به لحاظ لغویش نگاه میکنیم، خودش قرآن هم به عنوان یک منبع برای اتمام، منبع غنیه در این زمینه برای فهم لغات میتونه استفاده بشه و اون ارتباطات بر ما به دست میاد. ما به توفیق الهی کتابهای لغوی متعددی رو نگاه کردیم، نه از این جهت که کتابهای لغت قرار همه چیز رو تمام کنن برای ما، قراره که طبق اون که ایشون میان احصا میکنن اصطلاحات، عناوین و معانی رو، و میان به اصطلاح کنارش کنارش هم خیلی از تعابیر رو و استعمالات رو میارن و اصلا به استعمالات استشهاد میکنن برای کار. و وقتی استعمالات مطرح میشه ما هم قرین اینا هم میشه، مثلا اینا میگه رب الدار، ما هم قرین اونا هستیم، رب الدار رو ما هم میتونیم بفهمیم و از این طریق میتونیم پل بزنیم. و به ویژه باید متنای تاریخی، من یه وقتی یک جا باید نشون بدم به لحاظ تاریخی باید چه کارهایی کرد. ما دیگه بقیه بحثای تاریخیشو نمیاریم چون اگه بخوام اینجوری خیلی زیاد میشه. مثلا باید نشون داد تو قرآن این تعابیر رو ببینید اینجوریه، بریم توی مثلا اون عصر که تعابیری که همون عصر وجود داره گفتن ببینید اینا اینجوریه، و همینجور نسل به نسل میتونه آدم بیاد جلو نشون بده این ارتکازی که امروزه ما داریم از ریشه در تاریخ داره. عرض کردم ما میتونیم به لحاظ تاریخی با خوندن متن ها نشان بدیم مثلا متن بعضی موقع با قرائنی که داره مشخص بکنه مثلا این به چی داره اشاره میکنه، با شواهدی که میاره میتونه اشاره کنه. مثلا اگه کسی بگه قارب یعنی همون اله، درسته؟ یعنی همون. خب ما این قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، تا این رو نشون ببینیم یه جوریه. مثلا خود این مد به ما نشون میده اله و ملک و رب سه تا معنا داره. به صورت لغوی دارم نگاه میکنم، نه به شکل معنای تفسیری الان نمیخوام بگم. و از این دست کارها آدم وقتی بکنه قرائن رو کنار هم قرائن راحت میتونه برسه. حالا ما از کتابای لغت استفاده میکنیم برای دستیابی اون ارتکازی است که ما خودمون هم جزء ارتکازیم، گاه داریم گاه با خواندن اینها به اون ارتکاز وصل میشیم. توضیح دادم چجوری ما به ارتکازات وصل میشیم. بیانات آیون لغویون رو از این جهت خوندیم، نکته های خوشی توش بود، بعضی ها دیگه مسلم بود برای ما، مثلا رب السبیل به چه معناست، رب الدار به چه معناست، اینجور چیزا که الان گفتیم. حالا میخوام ادامه بدیم، یکی دو تا متنم من میخوام فقط اجازه بدید باز میخونم به سرعت، میرسیم به بحث بیان مختار. کتاب الفروق فی اللغه که یکی از کتاب هاست که بعضی جاها من احساس میکنم این فرقهایی که میذاره زیاد جدی نیست، بعضی جاها خوش در آمده. حالا ما به حسب این که قرائنی داریم این متن خوش در آمده مورد پسند ما شده آوردیم، الا اینجور نیست که لزومن الفروق فی اللغه، گرچه این کتاب های مثل الفروق فی اللغه اصل کار درسته، یعنی لغات فرقهاشون خیلی خیلی غریب الافق هن، ولی هر یکی از کدوم یک دیگری چجور جدا میشه، ولی در این حال گهگاهی میبینید اون نکته ها نیست، فقط گهگاهی میگیم چون اطلاق نمیشد، اطلاق نمیشد کار نمیکن، کار حل نمیکن. الفرق بین صفه رب و بین و صفه مالک، بین رب و مالک چه فرقی داره؟ صفت رب با صفت مالک چه فرقی داره؟ این صفه به رب افخم من صفه به مالک، چرا؟ لانها من تحقیق القدره على تدبیر ما ملک. تعبیرشون چیه؟ میگه مالک با رب فرقش اینه، در عین این که رب معنای مالک داره اما صرف مالک نیست، مالک مدبر هست، یعنی افخمه در این زمین. لذا تعبیر چی میکنه؟ این صفه به رب افخم من صفه به مالک، چرا؟ لانها به خاطر اینکه صفت به رب من تحقیق القدره علا تدبیر ما ملک، قدرت داره و تدبیر، ولی مالک لزومن قدرت و تدبیر توش نیست. بله نوعا ما معمولا مالک هست، تدبیرش هم داره. بعد ایشون مثال میزنه، مثلا سبی شاید قدرت بر مال خودش نداشته باشه تدبیر کنه اما مالک هست، مثلا اینجور. ایشون اینجوری مثال زد. بله فقولنا رب یتضمن معنا الملک و تدبیر، وقتی ما میگیم رب متضمن معنای ملک و تدبیر است. فلا یکون الا مطاع، پس جز این نیست که مطاع هم قرار میگیره، یعنی مالک است و تدبیر داره و اون چیزی هم در تدبیر میکنه مورد اطاعت واقع میشه، مطاع که خواست اون سید مطاع هم توضیح. این نکته نکته خوشی است، ولی توی مالک همون ملکیت جدی شده، ولی در به اصطلاح رب افزون بر ملکیت مسئله چی مطرحه؟ افزون بر ملکیت مسئله تدبیر مطرحه. این نکته که میگه نکته خوشیست، یعنی اون ماده ربابه توش چیزی وجود داره که ایشون نکشونده به این معنی. بسیار خوب. یکی هم کتابی داره زمخشری به زبان فارسی، چون زمخشری فارسی بود، جارالله هست، تو مکه بود ولی اصلش خارزمیه. من دیدم این کتاب وقتی خواستن چیزی نوشتن زمخشری خارزمی، یعنی به دبی اگه فارسی میندازی شما تعجب نکنید بگید ایشون آقا این مثلا فارسی زبان نیست دیگه، نمیدونه فارسی زبانه ولی رفته جارالله شده دیگه، همسایه خدا شده، تو مکه بوده. تو مقدمت الادب داره ربه بپرورد او را، رب نهی به رب بپرورد خیک را به شیره، نه یعنی خیک، رب اون شیرش، رب همین ربی که ما میگیم رب مثلا گوجه، مثلا البته لزومان رب گوجه نیست، رب دیگه همون شیره تعبیر کردش. رب نه به رب بپرورد خیک را، بپرورد خیک را به شیره، یا رب به او پرورد او را، او را بپرورانید. تعبیرال مقدمت الادب، آره زمخشری، البته از زمخشری عربیش هم هست، نه اینکه کشاف اساس البلاغه ما، ولی این رو به دلیل این نکته‌ای که گفته زبان فارسی. خب اینا رو گفتیم، حالا برسیم به بیان مقدمت الادب. بله قاموس هست. بعدن هم شما میبینید نوعا توی تعبیرها آمده دیگه، پروردگار، الان نوع ترجمه ها پروردگار. حالا بیان مختار در بحث معنای لغوی رب، بحث تفسیری الان نیست، تأکید میکنیم معنای لغوی رب رو الان میخوایم بررسی کنیم. خب اصل رب ما که نگاه میکنیم معنای تربیت و پرورش دادن توش خوابیده. دقت میکنه تربیت کردن و پرورش دادن توش خوابیده. یقینا ما چون این مواردی رو خواهیم داشت. مثل چی؟ رب السبیل، رب الوالد السبیل، رب الوالد ولده. اینا که داشتیم رب، این اطلاقات اصلا واضحه. و بعد رب و رببه و رباه، هر سه رو گفتیم به معنن یاد تو هستیم. و عنوان تربیت هم آمده. اصلا تربیت، حالا واقعیتش اینه به لحاظ لغت من وقتی نگاه میکنم این تربیت از ربوه نیست. تربیت که میگیم از ربوه نیست، از همان ربوه هست، به خاطر اون ثقل به اصطلاح مضاعف آمده. چی شده؟ شده ربا، ربوه شده چی؟ ربا. واضح است؟ اینجوری واضح است؟ دارم چه از میکنم؟ اصلش اینه. و این رو اتفاقا حتی من دیدم این رو الفروق فی اللغه هم که متوفا عسکری به عنوان به اصطلاح فروق اللغه عسکری هست که متوفای 395 اونجا هم این رو داره. لانها صحبت شات ربیه، شات ربی اون گوسفند به اصطلاح تازه زایمان کرده و به اصطلاح شبیه نفسا و نفسا که میگن. میگه حالا شاطر ربی هیه مثل نفس، نفس هاست نفس ها بود، مثل نفس ها من النساء و غیل لها زالک لانها تربی ولده ها. حالا ایشون اینجوری میگه، گرچه بعضی ها ربی شاطر ربی اینجوری معنا نکردن، گوسفندی که تازه زایمان کرده. حالا لانها تربی ولده ها، بعد میگن چی؟ فلیا فتربیه. تو اون نسخه ای که ما داریم نمیشه با ولی یا هست. فلیا فی التربیه اصلها با، این یا و با جایشو تغییر داده اون تو متن، ولی اصلش اینجوریه، یعنی متن فروغ اللغه اینجوریه. فلیا فی التربیه اصلها با، یعنی رببه اصلش ربا، اصلش چی بوده؟ ربا، یا آخر داره، اصلش با بوده، رببه بوده. فلیا فی التربیه اصلها با نقلت الى حرف الاله، نقلت الى، یعنی با بوده تبدیل به یا شد، ولی جای باویات این نسخه تغییر دادن، نمیشه فلبا فی التربیه اصلها یا، برعکس این جمعی از نقلت الى حرف الله کما قیل فی زن التجنی. همین توضیحی که داشتیم قبلا هم خوندیم توضیح داد. الان اینه اصلش، واقعیتش تربیت اصلش ربیه است که همان ربابه هست، همان ربابه هست. واضح هستم چه علم میکنم؟ ربا همان ربابه هست، ربیک همان ربکه، یا تو هست باشه و ربیک همان ربکه. دقت میکنی؟ واضح هستم چی از میکنم؟ چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم اینجا تربیت رو یک ریشه جداگانه نگیرید، نه باید تو ذیل ربوه. معمولا الان تو کتاب لغت نگاه کنید ذیل ربوه آوردن، ذیل ربوه نیست اصلش، به لحاظ لغت که آدم نگاه میکنه ذیل اون نیست، مال اینجاست. و حالتی است که معمولا تو زبان عربی تو مضاعف این کار رو میکنن. چند تا مثال هم زدم، من یادم خوندم براتون اونها رو، که به اصطلاح مثل تسدیه که تسدیده، دستسه که دستاها که دستسه هست، و به اصطلاح املیتو که املالتوست. توضیح دادم اینجا چند تا آوردیم و گفتیم این از این دسته، همین تزنی که ایشون مثال زده خود صاحب فروغ اللغه. خب هستش اینه، لزوما خودم معتقدم ربیه باید گرفت نه ربوه. ربیه هم اگه میخواد جدا کنید بنویسید، ولی اونجا باید تو لغت که میاد، چون معمولا لغت باید به ریشه چی کنه، ربیه بنویسه، ربیه رو چیکار کنه؟ ارجاع بده به ربوه. دقت میکنید؟ این کارو باید بکن. ولی حالا دیگه الان شما نگاه کنید ذیل ربوه آوردن چی رو؟ تربیت رو. ولی تربیت مال اونجا، یعنی تربیت رو از نمو نگیرید، از ربوه بگیرید. دقت میکنه؟ از ربوه رو از نمو و ربا نگیرید، از چی بگیرید؟ از به اصطلاح ربوه بگیرید. یادتون باشین از سیاق کار اینجوری برمیاد. حالا اینا دیگه مهم نیست، اینا دیگه حدسای لغوی است، نشه هم نشه، ولی تربیت الان ما میدونیم معناش چیه، فقط همینقدر باشه کافیه. حتی از ربوه هم باشه الان میدونیم تربیت به چه معناست. دقت میکنه؟ خب با این توضیح خواستم اینو بگم، مسلماتی داریم که از این دست مسائل مثل رب السبی که به معنای تربیت سبی است، رب از سبی است، رب از سبی یا رب از سبی یعنی به اصطلاح رباه و رب از سبی و به معنای همون رباه است. این رو گفتیم. و مثل ربیبه که آمده تو همون بستره، ربیب و ربیبه یادتون هست؟ تو همون بستره. لذا خیلی راحت این اطلاق مسلم است که به معنای تربیت به کار رفت. این یک، تربیت و پروردن. و بلکه اگر خوب دقت کنیم در همه اون اشتقاقات بعدی که ما میگیم، اشتقاقات سگانه را من بیشتر، حالا بعضیا تو جمعه هم بردن اجتماع، و توی رب المکان به معنای اقام بالمکان اونجا هم بردن، من اونا رو دیگه زیاد سخت نمیگیرم. آیا رب به معنای اقام بالمکان برمیگرده به این، یا مثل به اصطلاح رب به معنای جمعه، آیا این رو باید ببریم ذیل این؟ من اونا رو دیگه اصلا کار ندارم، اصلا احتیاج بهش نداره، اونو میذاریم کنار. عمدتاً چیزایی مثل سید و مالک و اینها رو دارم عرض میکنم، سید مطاع، مالک و از این دست چیزا، نوعاً اگه خوب نگاه کنیم ریشه در همین تربیت داره، ریشه داره در همین معنای اول که رب معنای تربیت ریشه داره، که اگر نگاه کنیم میرسیم جلوتر، من توضیح میدم واضح میشه. این مطلب اول. اما مطلب دوم که ما از نوع لغات نگاه میکنیم، به تعبیری ما مسلماتی داریم که معنای تربیت هست، و بلکه ریشه های دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم چیزهایی توش وجود داره که ما رو میکشونه. معنای دوم باز نگاه میکنیم معنای مالکه، مالک رو واقعا داریم، مثلا رب الدابه، رب الفرس ما میگیم، معنای مالک توش عقص شده، برای ما واضحه، این رو نمیتونیم انکار کنیم. و ربات الهجال و نمیدونم از این دستم که بوده همین معنا بود، این داریم. ان للبیت ربن و انا رب الابل داریم. ولی خوب که نگاه میکنیم صرف مالک نیست، توش تدبیرم خوابید. تدبیر همون چیه؟ اون جهت ماده تربیت است که توش خوابیده. تربیت قرار است که به معنای تربیت خاص خودش بمانه، ولی یک نوع تدبیر مخصوص ملک داشته باشیم کافیه مونه. دقت میکنیم این توش هست. به تعبیری اون ریشه باعث شد رب به معنای مال، رب به معنای مالک که به کار رفته، تو ریشه این به اصطلاح ریشه تدبیر باز اینجا خودش حاضر کرده. لذا این متنی که خوندم در فروغ لغت همینجور بود، تو کار مقایس اللغه دیدید گفت اصلش سه معنا داره، یکی اصلاح، یکی معنای به اصطلاح اقام بالمکان، یکی هم به معنای جمعه اجتماع. اون معنای اول که گفته بود چیکار کرده بود؟ گفت سید و مالک و خالق و چند تا از اینا رو بود ذیل او قرار داد. چرا ذیلش قرار می؟ به همین دلیلی که عرض کردم، چون صرف مالکیت نیست، مالک مدبر اصلش. دقت کنید، بازم من میدونم جلوتر میرم چیزی رو عرض خواهم کرد، ولی الان اصلش میخوام بگم اون چه که هست همون ریشه ربوبیت و تدبیر و ملکیت آمده توشون قرار گرفت. به تعبیر دیگه ملکیت بود به اضافه اون تدبیر، تدبیر توش اومده، نه صرف ملکیت باشه. اصلش اینه، ان للبیت ربا و انا رب الابل. وقتی مرحوم عبدالمطلب میگه، جناب عبدالمطلب میگه، این بیشتر به این معناست، یعنی من مالک شترها و تدبیر کننده شترها، برم این شتر رو از دست کی در بیارم؟ از دست این ابرهه در بیارم. و خدا هم که رب بیته، خدا خودش میدونه چجوری بیتش رو نجات بده از دست ابرهه، یعنی تدبیر توش اصلا عقص شده. از آدم نگاه میکنه تدبیر توش هست. به ویژه اگر خوب نگاه کنیم رب و دابه، رب الفرس، ربات الهجال رو هم همینجا میارن و ربت البیت هم همینجا میارن. ربت البیت خانم خانه که در خانه است میگن ربت البیت. بیت لزومن مال خانم لازم نیست باشه، اما ربت البیت هست. دقت میکنید؟ واضح است؟ مدبر خانه هست. حتی ربات الهجال اگر نگاه کنید صاحبان هجله ها هستند، صاحب به من مالک، اما اگه خوب نگاه کنید بیشتر چیه؟ هجله مال اوست و تدبیرش مال اوست. دقت میکنید؟ ربات الهجال به ویژه ربت البیت. تو که اطلاقات نگاه کنید، تو اطلاقات لغت، مثلا تو تهذیب اللغه نگاه کنید، تو کتاب العین نگاه کنید، اومده الان ربت البیت اوورده، مثلا در تهذیب اللغه ربت البیت ابو مصباح، یعنی اونجایی که مسکنش درش سکنا میگیرن همیشه تو اونجاست. دقت بفهمید اینجوری معنا کرد. و بعضی هم مثلا من دیدم این رو اینجوری معنا کردن ربت البیت لنها تدبرو، مثلا اینجوری هم تعبیر کردن، ولی اجالتا تدبیرش غلیظتره اون جهت تربیت که اصل ریشه. این باعث شده که آقایون میان مالک هم که گفته شد به خاطر ریشه اصلیش همون تدبیره و همون تربیته، اون تربیت تبدیل شده به چی؟ مالک. ولی بعدن حالا یه چیز هست، واقعیت اینه بعدن این معنای مالک گاهی به حدی قوی شده که اصلا بار تدبیری رو ازش گهگاهی میگیریم. بله این هم هست، مثلا لغت خاصیتش گاهی جلو میره، مثلا میگیم رب الدار رب الفرس، حتی تدبیرش هم نکرده باشه، داده باشه دست دیگری، میگیم رب الفرسه. چرا؟ چون مالکشه. ولی بعضی ما نه، میگیم رب الفرس اون معنای تدبیری هم تو شخصیت، یعنی همونی که سر صحنه با این مثلا فرس هست. باز هستم شد هر دو جورش داریم تو لغت و میشه داشت، وقتی میشه داشت لذا میگیم بار مالک کم کم خود جدا، هیچ اشکال نداره اول از یک جا شروع بشه بعد ازش جدا بشه. الان شما نگاه کنید دادار، دادار یعنی دادور یعنی عادل، ولی بعدن دادار شد خدا، اصلا لازم نیست که ریشه داشته باشه بعد بگیم مثلا حتما باید خدای عادل، اصلا دادار میگیم هیچ توش هیچ چیزی هست. درسته اول اون آقایی که خواست اطلاق بکنه میخواست بگه عادل عالم خداست، گفت دادار عالم، گفت بعدن شد دادار، بعد گفتیم دادار یعنی خدا، انقدر شده که الان میگیم خدا، ولی اصلا دیگه مثلا حتی دادورم توش عکس نمیکنه. درسته تو بارش هست، الان بعضی موقع میاد بارش همچنان باقیه. نمیدونم دیدید این آقایون عرفا از خداوند سبحان تعبیر میکنن حضرت دوست، خب حضرت دوست تو چی خوابیده؟ خدا رو میگن، اما توش یه تعبیرای دیگری هم خوابیده، حضرت دوست اون بار احساسی ارتباطی هم خوابیده. دقت میکنه؟ ولی اگه هی ادامه بدن بعد واقعا یه جایی برسه، الان نرسید که وقتی گفتیم دوست یعنی خدا، اگر این شد ما شما چی کار میکنید؟ میگید درست ریشهش همون دوست بوده، همون دوستی بوده، همون محبت بوده، اونا بوده، بعد تبدیل شده به اصطلاح حضرت دوست خدا، بعد کم کم یه دوست شده خدا، اصلا جدا از اشکالی نداره در لغت یه همچه سیری داشته باشه، ولی مهم اینه که ارتکاز پیدا کنه. اینجا ما گهگاهی واقعا احساس میکنیم ما بعضی موقع رب میگیم به معنای مالک، دیگه چیز دیگه اصلا نمیکنه. درسته در بار ریشه‌ایش جلوتر وجود داشت و ریشه اصلیش هم همون رب به معنای تدبیر و مالکه، تدبیر و تربیته، دقت میکنید اصلش اونه، ولی خودش یواشاش کشونده اینجا، این هم داریم هیچ اشکال نه. ولی گهگاهی هم واقعا تا میگیم رب توش این اقسم ببیشه، مثل ربات الهجال ربات البیت که اینا قرینه به قرینه رب الفرس و رب الدار آوردن، ولی در این حال میبینید یه معنای تربیتیش غلیظ‌تره تا ملکیتیش. دقت میکنید اینو با توجه کرد، این در مورد مالک. اما معنای بعدی و این حالا که عرض کردم باز ببینم اینجا این تعبیرها که مثلا رسول الله فرمود عرب و غنم ان عرب و غنم ان انت ام رب و ابل، بیشتر مالکیتش اخذ شده اینجا، ولی بار تربیت همراهی تدبیر تا اینو هستی، مثلا این شخصی بود که به اصطلاح کارش مثلا چوپانی اگر بود مثلا این تعبیرها بهتر خودش نشونه، کاری که از این دست کارها باشه، ولی اگر اونم باشه مالک، مالک هم معنا داره، یعنی صرف مالک رب به معنای مالک هم داره. معناش این نیست که ریشه رب تدبیر نبود، تدبیر بود و خودش رو کشنده به اینجا، کم کم از نظر تعین معنایی که تو لغت سیر که پیدا کنه تعین معنایی پیدا کنه، رب به معنای مالک فقط بدون تدبیر حتی میتونه بیاد. آره معمولا ببینید ما مثلا وقتی میگیم مالک بدون تدبیر نیست، آها ربط البید نه اینجوریه، ابو مصباح ببینید خیلی معناش خوبه، یعنی مسکن و مصباحش اونجاست، معمولا همیشه ملازم این خانه هست ربط البید. ولی بله گهگاهی میگید آقا ربط البیت چون داره تدبیرم میکنه، دارم به حساب ملکیت هم دیگه نه تعلق هم داره، کنار تدبیر داره تعلق هم داره اینجوری دیگه. نه نه اذن مالکانه لازم نیست که بهتر کنی، بگه تو خانه هست، تو خانه هست و در این خانه میتونه تصرف کنه. الان شما کتابی رو دادید دست دیگران استفاده کنه، اما معنیش که ملکیت نیست. اذن مالکانه تعبیر خوبی نیست، ملکیت نمیاره. من نمیخوام بحث ملکیت رو درست کنم، میخواستم اون نکته رو درست کنم. معمولا اصلش گاهی میبینید تربیت خیلی به چشم میاد، گاهی ملکیت به چشم میاد، به اضافه تربیت گاهی ملکیت تنها. ملکیت تنها باشه کافی. این داشتم بسید. خب اجازه میدید دیگه سوال نباشه، بذارید من برم جلوی کمی. خب این شد دو. سوم معنای بعدی که هست سید متاست که گفته شده، راسته. یعنی اصلش اگه با من بگید رب یعنی سرور. من میخوام ترجمه کنم میگم سرور. معمولا سروری که میشناسه، سرور در هر حیطه‌ای سروری داره، کنارش هم چی داره؟ به اصطلاح داره تدبیر میکنه. همون تدبیری کردن رب القوم به معنای ساسهم نبود، ربط القوم به معنای سستهم یادتون هست، ای کنتو فوقهم اینجوری داره. هم یک نوع برتریه به اضافه یک نوع تدبیره. اصلا این هم اگه خوب نگاه کنید توش تدبیر خوابیده، اصلا سیاست توش خوابیده، تدبیر و سیاست. لذا باز میبینیم ریشش برمیگرده به تدبیر. پس برای همین باز ما میگیم چی؟ تو اینجا هم که سید متا میگیم اصلش همون فضای تربیت. میخوام بگم اگر ما میخوایم خوب نگاه کنیم میبینیم اون بار اصلی که وجود داره، اون بار بار تربیت خودش رو کشونده به اینجا، حالا به حسب تنوعی که پیدا کرده شده چی؟ سید متا. سید متا توش تدبیر اخذ شده، ولی گاهی اصلا میتونه فقط بشه سید سرور بدون آنکه صحبت حتی تدبیر هم باشه، ولو تدبیر هم توش معمولا خوب. بذار من یه نمونه بگم الان واضح میشه. ببینید اونجا که صحبت شعری بود در مورد رب کنده، رب کنده اصلش عمدتاً این بود که رئیسشون رو کشتند. طبیعی است که رب کنده میگه یک نوع تدبیر توش خوابیده، ولی الان بیشتر اون رئیس قوم رو بیشتر داریم به چشم میاره. دقت میکنید؟ یا اونجایی که توضیح میده حتی تل دل امه، در حدیث اومده حتی تل دل امه ربتها، حتی جایی که امه فرزند دختری به وجود میاره که این میشه ربه این امه. چرا؟ به تعبیر اینها وقتی که این به اصطلاح فرزند به دنیا میاد، فرزند ریاست داره بر، در اندیشه قبلی که بود ریاست داره بر چی؟ بر امه. یعنی مادر خود میشه تحت حیطه فرزند خود. دقت میکنید؟ اون معنای قیمی هم که کردم من به نظرم ریشه داره در همین سید متا، قیمی که گفتن تو تعابیری که گفتن. حالا این آیاتی که اینجا هست، یا صاحب یا سجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا و بعد داره که بقال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک، که گفته میشه عند رب یعنی نزد پادشاه، که بعد در آیه بعدها داره قال الملک انی ارا سبع بقرات. دقت میکنه؟ ملک منظور اون ملکه. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی سید متا سرور. نزد ربت برو این گونه بگو، این نزد رب برو این گونه بگو چی باید معنا کنیم؟ باید بگیم به اصطلاح یعنی نزد سرور خودت، پادشاه خودت، اما محتوای سروری. پادشاهی لزوما حتی معیار پادشاهی نیست، ولو اینکه یک موقع سروری میشه پادشاهی، یک وقت سروری میشه استانداری، یک وقت سروری میشه چی؟ مثلا یه محدوده قوم، عشیره و امثال اینا. واضح است؟ فرقی در این زمینه نداره. لذا این را میتونیم از این دست بگیریم، یعنی رسیدیم به این آیه، این رب رو دیگه معنا نمیکنیم تربیت کننده لزوما. طبیعی است تدبیری هم عقد شده به عنوان اینکه چی؟ معمولا سرور قراره تدبیر کنه، ولی اصلش اون سروری مطرحه، سرور. دقت میکنید؟ اینم هست. ولی اگر خوب نگاه کنیم، حالا اینا که عرض کردیم باز ببینم چیزی اینجا مونده که من باید، بله خب این عرض کردیم، حالا بر اساس این ما میتونیم بگیم که واقعا اون سخنی که مقاییس گفت که هر به اصطلاح ستای سرور و مالک و تربیت را همه را ذیل اصلاح آورد. معنای اول اصلاح و معنای تربیت به کار برد حق بود، درست؟ یعنی همه اینا ریشهش در همون جا داره و این درست، این کار نمیشه کرد. و اون چه که در مفردات راغب هم اومده، در مفردات راغب چه تعبیر کرده بود؟ در مفردات راغب گفته بود اصلش تربیته، الرب فل اصل اتربیه فل اصل، ولی نمیخواد معنای مالکشو برداره، معنای سید رو برداره، میخواد بگه در اصل این بود. دقت میکنید؟ لذا ما اگر باشیم و این معنا میگیم اصل رب برای تربیته، ولی توش ملکیت چیه؟ باید بگیم مالک مدبر، نه لزومی نداره. واضح است؟ در بعضی از موارد و مصادیقش میتونه مالک مدبر بشه و شده، یعنی تعین معنایی بعد از اصل. تو اصل مالک مدبر نداریم، ملکیت بحث نیست، تربیت مطرحه. طبیعی است چون این تربیتی ملکیت خواهد داشت، سروری خواهد داشت در خارج، اینا رو کار نداریم. ولی اصل معنای رب رو که نگاه، اون توش تربیت خوابیده، اما چیزهای دیگر اصلش خوابیده نیست. بله، گاهی تعین معنی پیدا میکنه به معنای سرور، مثل همینی که گفتیم نزد ربت برو یاد من کن ای فلانی که با من تو زندان بودی، به حضرت از یوسف به اون شخص میگه نزد ربت، ربت یعنی سرورت، این پس. ولی اصلش معنای چیه؟ تربیت. یادتون باشه معنای اصلی رب همون تربیته و این رو باید نگه داشت. حق با مفردات راقب، حق با مقایس اللغه است، حق با حتی المنجدی که تمام اینها رو یک جا جمع کرده، چند معنا کرده، اینها رو یک جا جمع کرده، این چند تایی که از کردن اینا یک جا جمع میشه. لذا اگر به ما بگید به عنوان اولیه بگید این رب به چه معناست، هیچ وقت بنده نمیگم مالک مدبر، میگم مدبر یا میگم چی؟ مربی، که حالا باید برسیم و توضیح بدیم ایشان. این یک مسئله دیگری هم که به اصطلاح اینجا باید توجه کرد، بله گاه همین معنا که قرار شد ریشه باشه، آهسته آهسته ریشه بار معنای جدید، یعنی مالک هم داریم واقعا بدون اینکه تدبیر توش عکس بشه، نه اینکه از ریشه تدبیر و تربیت نبود، ولی میتونه جدا بشه، تعین معنایی پیدا کنه. مثال هم زدم دیگه، مثالای مثل دادار رو که گفتم اینجوری تعین معنایی پیدا کنه، تعین معنایی پیدا کنه کافیه، دقت میکنه، تعین معنایی عرفی. این دیگه و سیدم همین جور، فقط حالا بر اساس این ما دیگه معنای اصلی که برای رب میکنیم میگیم مربی، نمیگیم مالک مدبر، میگیم مدبر به معنای تدبیر عام، دیگه نمیگیم مالک مدبر. بیان علامه طباطبایی بود مالک مدبر، بعد خیلی از کتابای لغت داشتیم مالک مدبر، ولی مالک یکی از تعین معنایی برآمده از چیه؟ اون همون مدبر بوده که آمده تعین معنایی. یک چیز دیگه هم که اینجا باز باید گفت، ولی حالا واقعیتش چون رب زیاد در مورد حضرت حق به کار رفت، رب گفتیم رب و دارم داریم، ارباب در مورد اصنام هم داریم، ارباب در باب به اصطلاح دیگر امور هم داریم، نه که نداریم، ولی تعین معنایی زیاد رب بر خدا بعدن یکی از معانی شد ذات حضرت حق با حیث ربوبی. دقت کن چی عرض میکنم، یه معنای تعین معنایی بر اساس همون پرورشه، اما پرورش چیزی ذات ربوبی دارای پرورش، ربوبی ربوبیت داره، دقت کنید، ذات ربوبی، ذات ربوبی رو بعضی آقایون نوشتن خالق، این که کتاب های لغت میزن خالق، خالق منظور نیستا، یعنی خلقت منظور نیستا، ذاتی که ربوبیت دارد، اون ذات یکتای عالم یعنی خداوند سبحانی که ذات حضرت حقی که دارای ربوبیت. لذا معنای خالق اگر گفته شد و تعبیری مثل ربانی که تو قرآن آمده، ربیون آمده، همه ریشه داره چیزی، ربانی یعنی چی؟ منصوبه به رب خدایی، به خدای رب، به خدایی که ربوبیت داره، دقت کنید، ربانی، ربی، اینا از این دسته. لذا ما میتونیم بگیم افزون بر اون سه معنا که گفتیم یه معنای تعین معنایی بسیار گسترده پیدا کردیم که بعدها باعث شد این آقا رب رو در مورد غیر خدا اصلا به کار نبرید، به غیر خدا به کار نبرید، این معنای لغوی بعدی است، ولی برای غیر خدا میشود به کار بود به لحاظ لغت، اما به لحاظ تعین معنایی که پیدا کردن، حالا به لحاظ ادب یا به لحاظ احکام بعدی اینو گفتن و الا نه. میخوام بگم ربانی و ربیون ریشه داره در چی؟ رب به معنای خالق، خالق نه خالقا، نه خلقتش، اصلاً بگید جهت خلقتش او رو رب کرده، نه، جهت ذات ربوبی دارای ربوبیت. دقت میکنه ذات ربوبی که گهگاهی هم تعیین معناش انقدر غلیظ شده که ربوبیتش اخذ نمیشه، فقط ذات الهی، یعنی بسان الله، بسان الله. نمیدونم در مورد الرحمن دیدید تو قرآن، الرحمن گاهی این بار معنایی الرحمن هست، یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح خدای دارای رحمت، ولی گاهی الرحمن یعنی ذات ربوبی. دقت میکنه ذات ربوبی، یادتون باشه اینجا میجوریه، گاهی رب بگیم یعنی ذات ربوبی. ذات ربوبی بله، معمولا بار اشباهی ربوبیت توش عکس شده، ولی گاهی ما ازش بگیریم هم گیج اشکال نداره. یادتون باشه این به همش نمیزن، تعیین معنیش که الان داره. الان ما گاهی میگیم رب، الان تو زبان فارسی پروردگار چجوری استفاده میکنه؟ گاهی اصلا احساس نمیکنیم پروریدن توش عکس شده، بلکه یعنی ذات خدا، پروردگار، پروردگار عالم. حتی میگیم عالم هم میگیم، ولی الان از ما بپرسید پروردگار عالم یعنی چی؟ میگیم ذات حق، ذات ذات. یه همچه تعین معنایی را ما داریم به عنوان مطلب بعدی. از آن شده؟ خب بر اساس این مسئله یادتون باشه ما به اصطلاح یک اطلاق مالک داریم، مالک مدبر نوعا هست، و یکی سید متا داریم، سرور داریم، اما سروری است که معمولا سمت تربیتی و تدبیر به حسب قوم، به حسب خودش داره، ولی در این حال این دوتا گهگاهی تعیین معنایی میده، اون جهت سیادت و سروری یا جهت چی؟ ملکیت، بدون حتی بار پرورش، گرچه بار پرورش در نهاد این لغت خابیده. یکی هم معنای چی؟ به اصطلاح مربی هست، و یکیش هم مربی که خود ذات حق است ولا غیر، مربی که ذات حق است، یعنی ذات حق مربی. گاهی رب میگیم این اطلاقات که معمولا دیگه، حالا الان رب هایی که ما میگیم میشه ذات حق مربی، میخوام اون ربوبیتش رو باید مؤلف های موجود درش رو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه این روزا سوال نکنید، یک هفته بعد من یه استراحتی بکنم. امروز اگر سوال نکنید یک هفته، این هفته آره، این هفته یک کمی آره حالم مساعد نیست. سلام علیکم. Thank you.